سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز جمعه 26 شهریور ماه 17 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای. ابراهیم رئیسی از تقویت سیاست منطقه‌ای و افزایش همکاری ایران با همسایگانش گفت. ادامه ابهام و تعلیق در مذاکرات برجام، همزمان با انتقاد آژانس و طرف‌های اروپایی برجام از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار راه‌اندازی سریع راکتور آب سنگین عراق شد. تجلیل انجمن قلم آمریکا از سه نویسنده زندانی ایران، جایزه آزادی قلم به بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن اهدا می شود. و واکنش تند فرانسه و چین به پیمان دفاعی آمریکا، بریتانیا و استرالیا. پاریس از خیانت واشنگتن گفت. پکن اعلام کرد این پیمان سه جانبه رقابت تسلیحاتی را تشدید می کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در جریان سخنرانی در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای از اعضای این پیمان برای تقویت عضویت دائمی ایران تشکر کرد. جمهوری اسلامی سالها بود که برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای تلاش می‌کرد، اما با مخالفت روسیه و چین روبرو شده بود. رئیسی که برای نخستین بار در یک اجلاس بین المللی سخنرانی میکرد، سیاست دولتش را تقویت مناسبات با همسایگان و همکاری‌های منطقه‌ای و نیز تمرکز بر چند جانبه گرایی دانست. و همچنین ایران را پل ارتباطی بین شرق و غرب آسیا و شمال و جنوب منطقه توصیف کرد. رئیسی همچنین در مورد افغانستان گفت تمام مسئولیت وضعیت ایجاد شده در این کشور بر عهده آمریکا و کشورهای همراه ایالات متحده است. او از لزوم مشارکت تمام اقوام در حاکمیت افغانستان گفت.
ابتکار کمربند راه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کریدور شمال جنوب به عنوان طرح‌های کلیدی در حوزه اتصالات زیرساختی می توانند در تقویت منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا نمایند. این پروژه ها نه رقیب بلکه مکمل یکدیگرند. ایران حلقه وصل سه طرح زیرساختی فوق است. ایران می تواند از طریق کریدور شمال جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اوراسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد.
امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با ابراز خوشنودی از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای آن را راهبردی خواند. امیر عبداللهیان گفت این عضویت تأثیر مهمی بر روند همکاری‌های همه جانبه ایران در راستای سیاست همسایگی و آسیا محور دارد. از احمد بخشیته، استاد دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو، پرسیدیم شناخته شدن ایران به عنوان عضو دائم سازمان همکاری‌های شانگهای چه پیامدهای اقتصادی برای ایران به همراه خواهد داشت.
خب سرانجام ایران بعد از 16 سال که تلاش می‌کرد موفق شد که به عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای در بیاد و باید توجه داشته باشیم که همکاری‌های منطقه‌ای زمانی می‌تونه در واقع از اون بهره برداری شکل بگیره که چالش زدایی فرامنطقه‌ای هم با اون همراه باشه. اگر ایران در تقابل ایدئولوژیک با غرب و مشخصا آمریکا باشه، اگر در پرونده هسته‌ای خودش تعامل سازنده‌ای نداشته باشه، نمیتونه انتظار داشته باشه که در همکاری با سازمان شانگهای بتونه دستاورد ویژه‌ای رو داشته باشه. این بستگی داره به اینکه جمهوری اسلامی با چه رویکردی میخواد از این امتیاز استفاده بکنه. اگر این رویکرد ایجابی باشه و همراه با این عضویت خودش در شانگهای و به این نگاه به شرقی که داره بتونه یک تعامل سازنده ای رو هم با غرب داشته باشه، در پرونده هسته ای بتونه به یک نتیجه مشخص و خوبی برسه، بله اون زمان حتما ایران میتونه از فرصت های اقتصادی که کشورهای عضو شانگهای در اون هستن، به ویژه روسیه و چین، استفاده بکنه، وگرنه نمیتونه انتظار خیلی جدی داشته باشه. در مورد مشخص کریدور شمال جنوب که آقای رئیسی هم به اون اشاره کردن، خب لازمه برنامه اینها این هستش که اصلا اساساً ایران زیرساخت‌های رو مهیا بکنه. این کریدور الان سال‌ها هستش که به علت کامل نشدن خط ریلی ایران به بهره برداری نرسیده و همه اینها مستلزم این هست که اولاً ایران روی کرده سازنده‌ای داشته باشه، تحریم‌ها علیه ایران وجود نداشته باشه، کشورهای دیگه بیم این رو نداشته باشن که اگه بخوام با ایران همکاری بکنن میتونه عواقب سختی برای اونها داشته باشه و بعد زیرساخت‌های ایران تکمیل بشه. یعنی این یک فرایندی هستش که در همون چند جانبه گرایی که آقای رئیسی هم به اون اشاره می‌کردن و اتفاقا میشه گفتش که شاید صحبت‌های آقای پوتین در سازمان ملل سال گذشته رو همون رو تاکید می‌کردن که حالا بتونن همسایه شمالی رو هم بیشتر با خودشون همراه کنن. لازمه این چند جانبه گرایی همین هستش که هم نگاه مثبت به شرق داشته باشن و هم نگاه ایجابی با غرب.
در ادامه از احمد وخشیته پرسیدیم آیا در دولت رئیسی شاهد افزایش سیاست نگاه به شرق و افزایش همکاری‌های جمهوری اسلامی با چین و روسیه خواهیم بود و آیا این به معنای فاصله گرفتن از غرب و حتی افزایش تنش در مناسبات با اروپاست یا احتمال ترمیم مناسبات با غرب هم وجود دارد؟
عرض کردم این بسیار وابسته هست به نوع رویکردی که مقامات جمهوری اسلامی و حالا دولت آقای رئیسی هم که میدونیم بسیار نزدیک هستش و میشه گفتش که فرزند خوانده حاکمیت هستش، این رو بسیار بستگی داره که این چه رویکردی رو پیش ببرن. اگر که این رویکردی باشه که امروز آقای پوتین وقتی که صحبت میکردن درباره بیشتر خب صحبت ها مشخصا درباره افغانستان بود با توجه به اینکه همه همسایگان افغانستان از اعضای این سازمان هستند، اما زمانی که در رابطه با عضویت ایران هم اشاره کردن به این موضوع که ایران رفتار مستقلی رو داشته باشه و در واقع همون رویکرد مثبتی رو در نظام بین الملل، خب مشخصه اگر ایران نخواد در پرونده هسته‌ایش، نخواد در نوع نگاهی که با غرب داره اون تنش‌زدایی رو انجام بده، این فضا خیلی مهیا نیست. چه بسا که ما در دوره آقای احمدی نژاد هم شاهد بودیم، اگرچه نگاه به شرق بسیار پررنگ بود اما ایران نتونستش از این بهره برداری بکنه و روابط خودش با روسیه و حتی چین رو بتونه خیلی گسترش بده.
توضیحات احمد وخشیته استاد دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو رو میشنیدید. سفیر ایران در سازمان ملل متحد خبر داد ابراهیم رئیسی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک نمی رود و سه شنبه آینده به صورت ویدیویی سخنرانی خواهد کرد. به گفته مجید تخت روانچی رئیس جمهور ایران در روز نخست اجلاس سخنرانی خواهد کرد. او همچنین از سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به نیویورک خبر داد. 76مین مجمع عمومی سازمان ملل از 23 شهریور آغاز شده اما اجلاس سران از هفته آینده و 30 شهریور به مدت یک هفته برگزار می شود. پرهیز رئیسی از سفر به ایالات متحده در حالی رخ می دهد که فعالان و سازمان‌های حقوق بشری خواستار سختگیری آمریکا و بررسی پرونده حقوق بشری رئیسی و نقش او در اعدام‌های سیاسی سال 67 شدند. در تازه‌ترین این واکنش‌ها بیش از 400 شخصیت دانشگاهی و متخصص آمریکایی ایرانی در نامه‌ای به بایدن خواستار محاکمه رئیسی شدند. در همین رابطه از کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس پرسیدیم چقدر اتهامات حقوق بشری که متوجه رئیسی است مانعی در راه سفرهای خارجی او محسوب می شود؟
قطعا این یک به نظر من فاکتور خیلی مهمی بوده در حالی که بالاخره در سطح رسانه‌ای در افکار عمومی غرب این مسئله نقش رئیسی در ادامه های 67 و نقشی که در زمان ریاست بر قوه قضاییه ایفا کرده خب در فوکوس رسانه ها هست. همین الان که ما حرف میزنیم یکی از مقامات سابق که همکار رئیسی بوده در دهه 60 خب در سوئد در حال محاکمه شدن هست و خب طبیعی است که رئیسی نخواد در همچین محیطی یا در همچین جو سیاسی وارد آمریکا بشه، اما در این حال مسئله گفتگوهای هسته‌ای هم به نظر من مهم هست چون الان این گفتگوها که میدونید معلق هست و از نظر کشورهای غربی ایران هست که این رو معلق کرده و تاریخ معینی برای بازگشت به وین رو ارائه نمیده. در همچین حالتی حضور رئیسی در سازمان ملل خب اون رو در به اصطلاح معرض انتقادات شدید اعضای دیگر سازمان ملل و کشورهای غربی قرار خواهد داد که خب باز هم رئیسی حتما میخواد از این اجتناب بکنه. ضمن اینکه خب مواضع ضد غربی جناح سیاسی نزدیک به آقای رئیسی حکم میکنه حداقل در اوایل کمی کجدار و مریض در رابطه با غرب رفتار بکنن و خیلی به اصطلاح مشتاق مشتاق حضور در اجلاسایی که در غرب برگزار میشه نشون ندن، ولی در طول زمان بسته به اینکه این مذاکرات هسته‌ای به کجا خواهد کشید فکر میکنم که این رویه تغییر بکنه.
توضیحات کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. همزمان با ادامه ابهام و تعلیق در مذاکرات برجام و در حالی که پس از گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقادهای اروپا و آمریکا از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بیشتر شده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار راه‌اندازی راکتور آب سنگین عراق در سریع‌ترین زمان ممکن شد. محمد اسلامی در این حال گفته بر اساس برجام ایران باید راکتور عراق را به شکلی بازطراحی کند که قادر به تولید پلوتونیوم نباشد، زیرا از پلوتونیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان بازدید از راکتور آب سنگین خوندا به عراق گفت این راکتور باید در راستای استفاده از توانمندی صنایع داخلی بازطراحی و در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بهره برداری قرار گیرد. مراحل بازطراحی و مدرن سازی راکتور آب سنگین عراق بر اساس برجام ابتدا قرار بود با مشارکت چین و آمریکا انجام شود، اما در سال 98 مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفتند که پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بازطراحی این راکتور با مشارکت بریتانیا و چین در حال انجام است. همزمان ابراهیم رئیسی که به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده گفته ایران مذاکره را برای مذاکره نمی‌خواهد. رئیسی اضافه کرده جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های برجام به دنبال رسیدن به نتیجه است. رئیسی که در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با رئیس جمهور قزاقستان گفتگو می‌کرد از تصمیم ایران برای حل بحران هسته‌ای از طریق مذاکره گفت. پس از انتخاب علی باقری کنی به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده برجام، بسیاری از ناظران بر این باورند که کابینه جدید رویکرد سختگیرانه تری در قبال آمریکا و جهان خواهد داشت. رویترز نوشته است ایران با کمک باقری کنی امتیازات بیشتری از آمریکا مطالبه خواهد کرد. از حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک پرسیدیم منظور رئیسی از این که گفته ایران به دنبال مذاکرات ثمر بخش است و نه انجام مذاکره برای مذاکره چیست و چقدر دولت رئیسی برای انجام مذاکره از خودش اراده و جدیت نشان داده.
احتمالاً منظور آقای رئیسی از مذاکرات ثمر بخش این است که انتظار دارن که آمریکا در همین مقطع فعلی بیاد از طریق مذاکره یک سری از اون خواستهای حداکثری جمهوری اسلامی، یعنی برداشتن کامل تحریما رو در واقع بهش تن در بده که اولا امکان پذیر نیستش. مثلا در مورد تحریمای کاتسا اینا حتما باید به تایید کنگره برسه، یا مسئله تروریستی خواندن سپاه، یعنی این مسئله ای که حالا در لیست گروه های تروریستی آمریکا رفت سپاه، این جزء زیرفصل های تروریستی قوانین تروریستی مبارزه با تروریسم در آمریکا هستش و اینم بسیار مشکل هست. شاید حالا بحث تحریم دفتر خامنه‌ای بشه مطرح باشه و حتی مسئله معافیت نفتی و اون بحث برداشتن تحریم‌های نفتی هم اون خودش مستلزم این هستش که اون مسئله FATF بهش جمهوری اسلامی بهش بپیونده. یعنی خیلی چالش ها و موانعی وجود داره که بخواد همچین خواسته‌ای که جمهوری اسلامی داره، یعنی لغو کامل تحریم‌ها، بخواد بهش جامعه عمل پوشونده بشه. تاکتیکی که جمهوری اسلامی داره الان این نیستش که حالا یک سری اقداماتی رو برداره که اون نگرانی‌های قدرت‌های اروپایی و آمریکا رو در مورد مثلا پادمان ها یا اون شک و شبهاتی که وجود داره بخواد برطرف بکنه. تاکتیک جمهوری اسلامی باج‌خواهی هسته‌ای هست، یعنی تمامی اقداماتی که ممکن هست شک و شبهه رو در مورد اینکه جمهوری اسلامی به طور بالقوه به دنبال بمب اتم هست رو جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، اما به طور بالفعل دست به ساخت بمب اتمی نمیزنه. هدفش هم این هستش که در واقع تلاش بکنه که امتیازی رو از آمریکا بگیره، همین امتیازاتی که حالا پیشتر در موردش اشاره کردم.
در ادامه و در رابطه با دستور رئیس سازمان انرژی اتمی برای بهره برداری راکتور آب سنگین عراق در سریع ترین زمان ممکن از حسین آقایی پرسیدیم آیا جمهوری اسلامی به هشدارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و طرفهای اروپایی برجام بی‌اعتنایی نشان می‌دهد و پیامدهای این چالش چه خواهد بود؟
ببینید، من پیشتر یک مقاله رو نوشته بودم با استناد به در واقع نظریات یک فردی به نام توماس شلین که از متفکران نظریه بازی ها هست. این کاملا علمی هست که میگه که بعضی بازیگران در روابط بین الملل اینها تظاهر به دیوانگی میکنن، یعنی دست به سری اقدامات غیر عقلانی، نامتعارف و یک سری اظهارات نامتعارف و آخر زمانی در واقع بیان میکنن. اینا هدفشون این هستش که مثل جمهوری اسلامی تلاش میکنن که از طریق باشگاه هسته‌ای به هدف خودشون برسن که امتیازسازی بکنن و دنیا رو مجبور به پذیرش واقعیت جمهوری اسلامی بکنن. یعنی این تظاهر به دیوانگی هست از طریق جمهوری اسلامی و این اقداماتی که انجام میشه، مثلا از جمله اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن که بعضا غیر متعارف به نظر میرسه و همین اقداماتی مثل اون قضیه تخلفات، افزایش تخلفات و موارد نقض برجامی، همه اینا در راستای این هستش که طرف مقابل رو وادار بکنن که تحریما رو برداره، که عملا امکان پذیر نیستش. تبعاتی که وجود داره این هستش که احتمال داره اگر هیچ توافقی در واقع حاصل نشه و طرف ایرانی یک تاریخی اعلام نکنه که بخواد به مذاکرات ویان برنگرده، از اهرام ماشه استفاده بکنه آمریکا و قدرت‌های اروپایی که وضع به مراتب بدتر برای جمهوری اسلامی خواهد کرد. بنابراین یک شرایط بسیار پیچیده ما قرار داریم، ولی واقعیت رو عوض نمی‌کنه که جمهوری اسلامی با تظاهر به دیوانگی سعی می‌کنه که واقعیت جمهوری اسلامی رو در واقع نشون بده و غرب رو وادار به پذیرش این واقعیت بکنه در اثر روابط بین الملل.
توضیحات حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه رو میشنیدید. انجمن قلم آمریکا اعلام کرد در مراسم سالانه این انجمن که ماه آینده برگزار می شود، از بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه نویسنده زندانی در ایران، تقدیر و جایزه آزادی قلم سال 2021 را به آنها اهدا می کند. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون با حکم دادگاه انقلاب در مجموع به 15 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. انجمن قلم آمریکا با اشاره به زندانی بودن این سه عضو کانون نویسندگان، آنان را متعلق به نهادی ضد سانسور توصیف کرده است. در بیانیه انجمن قلم آمریکا آمده این سه شاعر و نویسنده ایرانی تجسم روحیه‌ای هستند که به کار انجمن قلم جان می بخشد. از آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، پرسیدیم اهمیت و معنای اهدای جایزه انجمن قلم آمریکا به سه نویسنده زندانی در ایران، آقایان خندان، آبتین و باژن چیست؟
قبل از هر چیز اجازه بدین من اول تبریک بگم به این سه عزیز فرهیخته برای اینکه مورد توجه انجمن قلم آمریکا قرار گرفتن و ابراز تأسف بکنم به عنوان یک عضو از خانواده انجمن جهانی قلم از اینکه سه فرد فرهنگی، نویسنده، پژوهشگر و فیلمساز و شاعر در کشور خودشون در زندان و در بدترین شرایط ممکن قرار دارن، اما در واقع افراد دیگری در جاهای دیگه دنیا باید اونها رو مورد تقدیر و تحسین قرار بدن. همونطور که در بیانیه شما اشاره کردین، معمولا انجمن هم انجمن جهانی قلم و هم انجمنهای قلم در کشورهای مختلف کمیته هایی دارن برای بررسی وضعیت نویسندگان در کشور خودشون و در کشورهای دیگه. مثلا ما در نروژ کمیته نویسندگان زندانی داریم، همین کمیته در انجمن جهانی قلم هم وجود داره، در کشورهای دیگه هم همینطور از جمله آمریکا. در واقع نورتابوندن به وضعیت نویسندگانی که به خاطر آزادی بیان، به خاطر نوشته هاشون و فعالیت‌هاشون در خطر قرار گرفتن، یکی از وظایف در واقع انجمن قلم و این کمیته ها هست. و خب امسال جایزه انجمن قلم آمریکا به این سه عزیز داده شده که امیدواریم در وضعیتی که امروز دارن، یعنی محکوم شدن به 6 سال زندان، تأثیری داشته باشه و اساساً کسی به خاطر نوشتن یا به خاطر باور یا اندیشش در زندان نیفته.
در ادامه از آسیا امینی پرسیدیم چه دلیل و اصراری بر ادامه زندان این نویسندگان و دیگر روزنامه نگاران و نویسندگان با وجود بحران کرونا وجود دارد؟ این اصرار نهادهای قضایی و امنیتی برای چنین برخوردهایی چه دلایل و اهدافی دارد؟
دو نفر از این 3 نفر، یعنی آقای بکتاش آبتین و در واقع آقای رضا خندان، از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هستند و آقای باژن از عضو سابق هیئت دبیران بودند. در واقع این تمام این حکم و تمام این برخوردی که با این دوستان شده، در واقع در برخورد برای ساکت نگه داشتن اعضای کانون نویسندگان ایران هست که از سال 73 با نامه‌ای که در اعتراض به وضعیت خفقان فرهنگی و در واقع تک صدایی آقای خمینی در سال در دهه 60 و 70 داشتن مورد خشم حکومت قرار گرفتن تا امروز. اگر به خود این حکم این دوستان نگاه بکنیم، یکی از مواردی که در حکمشون ذکر شده این هست که در مثلا راهپیمایی در مراسم بزرگداشت محمد مختاری، جعفر پوینده و احمد شاملو شرکت کردند، خبرنامه کانون نویسندگان رو منتشر کردن یا کتاب تاریخ کانون نویسندگان رو منتشر کردن. بنابراین در واقع شرایطی که برای این سه نفر پیش آوردن، برای بنبست آزادی بیان، برای ایجاد خفقان و برای ترس از کسانی هست که در حوزه آزادی بیان فعالیت صنفی و اجتماعی میکنن.
توضیحات آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، از افزایش میزان واکسیناسیون و مراکز تجمیعی آن در پایتخت خبر داد. به گفته محسنی بندپی، واکسیناسیون همه افراد بالای 18 سال از روز سه‌شنبه آغاز می شود و در 10 روز همه افراد هدف دوز اول واکسن را دریافت می کنند. علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، هم با تاکید بر اینکه تا روز پنج شنبه 7,125,000 دوز واکسن در استان تهران تزریق شده، گفت برای تزریق واکسن به همه افراد بالای 18 سال 13 میلیون دوز واکسن دیگر لازم است. معاون وزارت بهداشت و درمان ایران میگوید واکسن ستیزی در ایران سیستماتیک و برنامه ریزی شده نیست. علیرضا رئیسی در این حال گفته واکسن ستیزی فقط مختص ایران نیست و در آمریکا و اروپا هم برخی با واکسیناسیون مخالفند. رئیسی اضافه کرده عده‌ای میخواهند واکسن ستیزی در ایران را به مذهب ارتباط دهند، در حالی که به گفته او علمای مذهبی در ایران واکسن کرونا را دریافت کردند. معاون وزیر بهداشت هرچند از شکلگیری صف و انتظار برای دریافت واکسن انتقاد کرده، اما گفته اینکه مردم ایران مشتاق تزریق واکسن هستند و حتی حاضرند چند ساعت در صف بمانند تا واکسن تزریق کنند نکته مثبتی است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع همسو با حکومت در دیدار با وزیر اطلاعات درباره آنچه نفوذ دشمن و کشورهای خارجی در حوزه علمیه و قوم‌خوانده هشدار داده است. مکارم شیرازی در دیدار با اسماعیل خطیب گفته خطر نفوذ در قوم به ویژه با توجه به مرکزیت حوزه‌های علمیه بیش از دیگر شهرهاست و دولت‌های خارجی برای نفوذ در دستگاه علما و مراجع نقشه‌های مهمی دارند. مکارم شیرازی همچنین خواهان افزایش فعالیت دستگاه‌های امنیتی در قم به دلیل افزایش خطر نفوذ کشورهای خارجی شد و از وزارت اطلاعات خواست در این زمینه هوشیار باشد و اقدام کند. صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و بحران انسانی در حال ظهور در این کشور هشدار داده است. جری رایس، سخنگوی این صندوق، گفته با توجه به اینکه همکاری وام‌دهندگان بین‌المللی با افغانستان در حالت تعلیق قرار دارد، کمک‌های مالی این نهاد نیز متوقف شده است. با قدرت گرفتن طالبان، فعالیت ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها مختل شده و افغانستان عملاً با بحران بشری مواجه است. پیمان نظامی آمریکا، بریتانیا و استرالیا برای ساخت زیردریایی با سوخت هسته‌ای با واکنش انتقادی فرانسه و چین روبرو شده است. وزیر خارجه فرانسه این اقدام را بی‌رحمانه، یک‌طرفه و غیرقابل پیش‌بینی خواند. ژان ایو لودریان با انتقاد شدید از دولت بایدن گفت پاریس از اقدام واشنگتن عصبانی و آزرده است. او از استرالیا هم انتقاد کرد و گفت اعتماد فرانسه به استرالیا آسیب دیده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در واکنش به اظهار نظر همتای فرانسویش پاریس را شریک حیاتی واشنگتن توصیف کرد و گفت اختلافی میان منافع متحدان اروپایی و اقیانوسیه ای آمریکا وجود ندارد. همزمان با انتقاد پاریس از پیمان دفاعی آمریکا، بریتانیا و استرالیا، چین هم از این توافق به شدت انتقاد کرد. ژائو لیجیان، وزیر خارجه چین، گفته این پیمان سه جانبه صلح و ثبات منطقه‌ای را به صورت جدی تضعیف و رقابت تسلیحاتی را تشدید می‌کند. و همچنین گفته توافق آمریکا، بریتانیا و استرالیا به تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی آسیب می‌زند. از جمشید فاروقی روزنامه‌نگار پرسیدیم دلیل انتقاد تند وزیر خارجه فرانسه از رئیس جمهور آمریکا چیست و چه چیزی باعث اعتراض و واکنش پاریس به پیمان سه جانبه آمریکا، بریتانیا و استرالیا شده.
ببینید، آن چیزی که خشم فرانسه رو برانگیخته با انتقادی که اتحادیه اروپا در مجموع نسبت به این توافق امنیتی داشته رو باید بینشون تفاوت قائل بشیم. ما می‌دونیم که فرانسه حدود 5 سال پیش توافقی رو با استرالیا به دست آورده بود برای فروش زیردریایی به اون کشور و الان آقای جان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه ناراحت و نگران از این هست که این قرارداد 40 میلیارد دلاری ممکنه لغو بشه در سایه این توافق امنیتی که بین آمریکا، بریتانیا و استرالیا در واقع منعقد شده. بنابراین نگرانی فرانسه بابت اون 40 میلیارد دلار و اون توافق. اما اتحادیه اروپا انتقاد دیگه ای رو داره. جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا گفته که در واقع ما گمان می‌کردیم سیاست دولت بایدن نسبت به همپیمانان اروپاییش متفاوت از سیاست دولت ترامپه، ولی ما الان شاهد این هستیم که در واقع آقای بایدن بدون اینکه اتحادیه اروپا رو در جریان بگذاره این توافق امنیتی رو در واقع امضا کرده و آقای بورل به همین خاطر گفته که اگر چنین چیزی باشه باز هم تاکید میکنیم که اروپا باید سیاست خارجی مستقل خودش رو داشته باشه.
صحبت های جمشید فاروقی روزنامه نگار از کلن در آلمان رو میشنیدید. یک زندانی سیاسی سابق ایرانی شهردار یکی از کلان شهرهای آلمان شد. نرگس اسکندری گرونبرگ در سال 1360 در ایران دستگیر شد و 3 سال را در زندان اوین سپری کرد. او پس از آزادی در سال 1363 و به دنبال ادامه فشارهای حکومت به آلمان مهاجرت کرد. نرگس اسکندری هفته یک گذشته در انتخابات پارلمان منطقه فرانکفورت به عنوان شهردار انتخاب شد و تا 5 سال آینده شهردار این شهر خواهد بود. گزارشی بشنویم در همین رابطه از جمشید بهرامی از فرانکفورت.
یک زندانی سیاسی سابق ایرانی از امروز شهردار فرانکفورت است. نرگس اسکندری گرونبرگ، سیاستمدار ایرانی آلمانی از سوی پارلمان منطقه فرانکفورت با اکثریت آرا به عنوان شهردار فرانکفورت انتخاب شد. او در سال 1360 زمانی که حامله بود به جرم عضویت در سازمان فدایان اقلیت به زندان افتاد و دخترش را در زندان اوین به دنیا آورد. او بعد از سپری کردن 3 سال زندان در ادامه فشارهای نهادهای امنیتی به همراه دخترش از کشور خارج شد. به آلمان آمد و تا مقطع دکترای روانشناسی تحصیلاتش را ادامه داد. او در این دوران از سیاست هم غافل نشد، به طوری که اکنون یکی از اعضای رد بالای حزب سبزهای آلمان است. انتخاب نرگس اسکندری گرونبرگ به عنوان شهردار فرانکفورت موجب شادی بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور شد.
حتی اشکای من از چشمام جاری شد با این استقبالی که از مردمم دیدم. برای من بسیار مهم بود که ببینم به عنوان شهرداری که تو شهر فرانکفورت انتخاب میشه چگونه میتونه تأثیری برای تمامی به ویژه ایرانیان دنیا داشته باشه.
شاید یکی از رازهای موفقیت او این است که هیچ وقت امید را از دست نداده است.
با تحصیلم، با موندنم تو اینجا، این آرمان رو که برای آزادی، برای انسانیت، برای با هم بودن، برای تلاش کردن، برای زندگی بهتر، جهان بهتر جنگیدن رو با این که سالهاست اینجا زندگی میکنم هیچ وقت از دست ندادم. تجربه ای که شما میگین توی زندان داشتم شاید راهنمای من بود، به من کمک کرد که این تلاش رو برای انسانیت از دست ندم.
او یکی از منتقدین سیاست خارجی آلمان و اتحادیه اروپا در رابطه با همکاری با کشورهایی است که ناقض حقوق بشر هستند.
ببین، متاسفانه فقط کشور ایران نیست. من همیشه به مسئله حقوق بشر تذکر دادم و به تمامی جاهایی که در حقیقت کمیسیون‌ها و مراکزی که بودم گفتم ما نمیتونیم برای کشورهایی که به حقوق انسان، حقوق زنان، حقوق بشر احترام نمیذارن بتونیم روابط اقتصادی مستقیم داشته باشیم.
به رغم عضویت در حزب سبزهای آلمان و فعالیت در عرصه سیاسی در کشور آلمان، او اما سعی کرده صدای مردم ایران باشد.
برای من همیشه بهتون میتونم بگم افتخار بزرگیه که بتونم با این مقامی هم که امروز دارم فعالیت‌های خودم رو بیشتر ادامه بدم، بتونم صدای در حقیقت عدالت و آزادی رو به پارلمان اروپا، به پارلمان های جهانی دیگر برسونم و شما میتونین حتما مطمئن باشین که در این مقامم صدای من خاموش نخواهد شد.
سیاست برای نرگس اسکندری گرونبرگ ابزاری است از طریق آن بتواند صدای بی صدایان باشد. درست آنچه که در عرصه سیاسی آلمان به او اعتبار و مقبولیتی بیش از حد بخشیده است. جمشید بهرامی، فرانکفورت.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.